ذات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 15 مه ماه سال 1401 خورشیدی است، روزی که برابر است با ششم ماه اکتبر سال 2022 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. عزیزان، الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم و به تک تک شما خوش آمد میگم. ممنونم که ما رو در این مجله همراهی میکنید و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ وقت هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها رو بشنویم از ایران در تب و تاب و دیگر نقاط جهان.
با درود فراوان، دولت آمریکا روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی، نیروی انتظامی و وزیران ارتباطات و کشور جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات مردم ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، وحید مجید رئیس پلیس فتا، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران، حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، حسین سجادینیا معاون عملیات نیروی انتظامی همراه با عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی و احمد وحیدی وزیر کشور به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. در خبری دیگر، مهتاب کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت یونیسف در ایران اعلام کرد که مقام‌های یونیسف صندوق کودک سازمان ملل متحد را از موارد خشونت و کشته شدن کودکان در نقاط مختلف ایران آگاه کرده است. خانم کرامتی روز پنجشنبه 14 مهر ماه با انتشار یادداشتی در حساب رسمی خود در اینستاگرام نوشت: سکوت او در شبکه‌های اجتماعی در قبال رخدادهای جاری در ایران ناشی از انفعال و بی‌توجهی نبوده است. او در این یادداشت هر گونه خشونت علیه مردم، خصوصا زنان و کودکان را محکوم کرد و افزود این موارد و بازداشت کودکان و نوجوانان و استفاده از کودکان زیر 18 سال برای مقابله با تظاهرات را با مقام‌های یونیسف در ایران مطرح کرده و در این زمینه پیگیر است. در اروپا، مکانی در پاریس به نام مهسا امینی نامگذاری خواهد شد. شهرداری پاریس روز پنجشنبه به یادبود مهسا امینی مراسمی در میدان تاریخی شهرداری پاریس برگزار کرد. خانم آن هیلداگو شهردار پاریس در این مراسم موهای خود را به نشانه همبستگی با زنان ایران و اعتراضات مردم ایران قیچی کرد. شهردار پاریس همچنین در توییتی نوشت: مکانی در پاریس به نام مهسا امینی نامگذاری خواهد شد و پیشنهاد خواهد کرد که به مهسا شهروندی افتخاری فرانسه اعطا شود. این مراسم با عنوان همبستگی با ایرانیان و مبارزه آنها برای آزادی در میان پرچم‌های شیر خورشید نشان ایران با شرکت خانم هیلداگو و با حضور جمعی کثیر و نمایندگان انجمن‌های بین‌المللی برگزار شد. و در خبری دیگر، رهبران 44 کشور اروپایی روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد هم آمدند. هدف از این نشست هماهنگی و بهبود همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو این اتحادیه در قبال تهاجم روسیه به اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن است. نخست وزیر اوکراین شخصا در این نشست حضور یافت و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از طریق ویدیو در این نشست شرکت کرد. نخست وزیر بلژیک در این نشست گفت: تمام کشورهای اروپا به جز روسیه و شریکش بلاروس در این اجلاس حضور دارند و این امر نشانگر میزان انزوای این دو کشور است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که radiofarda.com چاره کار است، جایی که میتونید به دقت خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخوانید و ببینید و دنبال کنید و بقیه برنامه‌های رادیو فردا رو. radiofarda.com.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری اصلا 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
نسرین شاکرمی، مادر نیکا، دختری که چند روز پس از جان باختنش 17 ساله شد، در یک پیام ویدیویی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید که تحت فشار و تهدید است تا سناریوی حکومتی را در مورد جان باختن دخترش بازگو کند. دومین سری تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی در 15 روز اخیر. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چهره‌های سرشناس و به ویژه هنرمندان بعد از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به نوعی با آن ابراز همدردی کردند و از معترضان به این قتل حمایت کردند. همزمان برخی مسئولان حکومتی هم زبان به تهدید این گروه گشودند و میگویند که این افراد در زمین دشمن بازی میکنند. روز پنجشنبه هم کیهان مطلبی در این باره منتشر کرد. با کیانوش فرید همکارم همراه هستیم که این مطالب رو به دقت رصد و بررسی کرده. کیانوش از شما بشنویم. میدونم که فرصت کافی در اختیارت نیست که بتونی از همه اونها بگی، اما مهمترین ها رو ازت بشنویم.
با روزنامه کیهان شروع میکنم. در شرایطی که همچنان واکنش هنرمندها و بسیاری از فوتبالیست ها، چهره های سرشناس، مادران دادخواه، زندانیان نسبت به اعتراضات اخیر ادامه داره، روزنامه کیهان امروز تهدید کرده، میگه این افراد باید پاسخگو باشن. البته بیشتر اشارش هست به هنرمندان و میگه در این آشوب حتی اون کسی که یک استوری میذاره، حتی ناقابل نوشته مثل خانم ایزدیار یا کسانی مثل علی کریمی که دارن خط میدن در این آشوب و یا کسانی که آتش بیار معرکه شدن از مهران مدیری نام میبره. باید از این بگم و اما این تنها در واقع واکنشی نیست که ما از سوی رسانه های حکومتی و یا مسئولان در میبینیم. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز خیلی مستقیم اعلام کرد که ما غربال میکنیم و میدونیم که این رفتار بخشیش چقدرش مجرمانه است در واقع و اینا چقدر جفتازی میکنن در رسانه ها، اما میگه به هر حال اینها این شرایط رو دارن که بیان اظهار ندامت بکنن، پشیمان بشن و مورد رأفت اسلامی هم قرار میگیرن. اما هیچ کدوم اینها هیچ تأثیری نداشته. همینطور که الان ما در اخبار شنیدیم از مهتاب کرامتی، بازیگر سینما و سفیر یونیسف، ما شنیدیم که او گفت که اگر تا امروز سکوت کرده بوده علتش این بوده که خیلی دقیق و مستقیم در جریان این گزارش ها بوده و داشته اینها رو اعلام می کرده به یونیسف و همه اینها رو محکوم می کنه و پیگیر این ماجراست و ته همه این ماجراها هم ما می دونیم حداقل بر اساس آن چیزی که نقض قوانین کودک هست، کودکان در این اعتراضات چقدر قربانی شدن، حداقل 9 نفر جان خودشون رو زیر 18 سال از دست دادن. هنگامه قاضیانی هنرمند دیگه ای هست که امروز صفحه خودش رو بروز کرده و میگه داره بر سر دختران این مملکت چه میگذره، از نیکاح و هم بسیاری دیگه نام میبره و میگه آیا اینها هم مثل مهسا تومور مغزی عمل کرده بودن؟ من صدای شیون مادران هستم، من صدای اونها هستم. این میزان جنایت و توحش رو به خواب من نمیتونستم باور کنم. بسیاری واکنش نشون دادن، از آقای شفیع کتکنی بگیر که صفحش سیاه با نوشته فقط ضحاک، تا بسیاری که بسیار تندتر با شعر و نقاشی و گرافیک و اینها اعلام همدردی کردن و حمایت کردن. همایون غنی‌زاده کارگردان هم از به سیستان بلوچستان اشاره کرده و میگه سازمان انتقال خون ایران نتونست پاسخ خوب باشه، چقدر خون میخواید اونجا، چقدر، چه اتفاقایی. اونجا افتاده و همینطور اینها همه هست. عارف غلامی یکی از دیگر از کسانی هست که در این مدت حمایت کرده بود، او هم از کسانی هست که امروز اعلام شد که از تمرینات به دلیل حمایتش کنار گذاشته شده. فاطمه روحانی ملی پوش پیشین تکواندو زن ایران هست که او میگه که چرا گولتون رو گم نمی کنید، چرا دست از سر مردم بر نمی دارید، اینجا همه از شما متنفر هستن. نمیدونم چقدر وقت داری، اگر داری من ادامه بدم یا اینکه بذاریم بقیه‌شو برای بخش.
نه کمی ادامه بده.
ویدیوی دیگه ای که در بیانیه دیگه ای که بسیار مهمه من باید بهش اشاره بکنم، بیانیه مجموعی از نقاشان ایران هست که محکوم کردن دست جمعی تعدادی از نقاشان تمام این اتفاقهای اخیر رو، به ویژه خاله نیکا رو، چون که خاله نیکا نقاش ماهری هست در تهران، بارها نمایشگاه گذاشته و در واقع تسلیت گفتن این آنچه بر سر او و نیکا خواهرزادش اومده و باش ابراز همدردی کردن و در واقع همه اینها رو محکوم کردن. نقاش ها در این مدت باید بگم همشون به نوعی در صفحات خودشون آثار جدیدی رو خلق کردن، به نمایش گذاشتن و بسیاری از اینها که کلاس های آموزشی در تهران داشتن نوشتن که ما امروز کلاس های خودمون رو بستیم برای اینکه داریم به شماها جوانها نگاه میکنیم و داریم از شما میاموزیم.
سپاسگزارم از همراهیت. کیانوش فرید بود و از تازه ترین خبرها در مورد واکنش ها به سرکوب اعتراضات و مرگ قتل مهسا امینی در گشت ارشاد می گفت. و ما عزیزان نوبت می رسه به این که بریم و سری بزنیم به یک گزارش دیگه در مورد نیکا شاکرمی. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، در یک پیام ویدیویی به شایعات و ادعاهای حکومت و رسانه‌های وابسته به اون در مورد جان باختن دخترش پاسخ داده و گفته که نیکا روز 28 شهریور ماه در تظاهرات کشته و جنازه‌اش همان روز به سردخانه کهریزک تحویل داده شده. خانم شاکرمی در یک پیام ویدیویی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، از تهدیدها و فشارهای امنیتی گفته و اینکه تحت فشار است تا روایت و سناریوی حکومت رو درباره جان باختن دخترش بازگو کند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
بچه منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن، بچه عزیز منو کشتن، من چه حرفی دارم بگم، چی میتونم بگم؟
این صدای نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی است، دختر 17 ساله‌ای که در اعتراضات روز 29 شهریور در بولوار کشاورز تهران کشته شد و 9 روز بعد خانواده او جنازه اش را در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کردند. او کمتر از یک روز بعد از این تماس رادیو فردا ویدیویی را ضبط کرد که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، به شایعات و ادعاهای رسانه‌های حکومتی درباره جان باختن دخترش پاسخ داده و میگوید که نیکا 29 شهریور در تظاهرات کشته شده و جنازه‌اش همان روز به سردخانه کهریزک تحویل داده شده است.
5 بعد از ظهر بود که نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خانه خارج شد و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای داد و فریاد می اومد که اسم مأمورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، با همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه.
نیکا شاکرمی در اعتراضات بولوار کشاورز مفقود شد و به گفته مادرش بر اساس گواهی پزشکی قانونی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت بر سرش کشته شده است. رسانه‌های وابسته به حکومت و سپاه پاسداران همچون خبرگزاری تسنیم و روزنامه همشهری مدعی شدند که پیکر بیجان نیکا شاکرمی روز 30 شهریور ماه جاری در حیات خلوت یک خانه در خیابان لبافی چهارراه امیراکرم در منطقه انقلاب پیدا شده است. برنامه 23 شبکه دوم صدا و سیما هم چهارشنبه شب در یک گزارش تصویری خاله و دایی این دختر 17 ساله را که در بازداشت هستند نشان داد که ادعای رسانه رسانه‌های حکومتی مبنی بر مرگ او بر اثر پرت شدن از بلندی را تکرار می‌کنند.
دادستان تهران ادعای کشته شدن نیکا شاکرمی در آشوب‌های اخیر را رد کرد. رسانه‌های خارجی در چند روز گذشته ادعای مفقود و کشته شدن این دختر را با آب و تاب زیادی منتشر کرده بودند.
طبق گفته مدیر ساختمان کوله با گوشیش بغل آهن بود. این عکسشه. اینم عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بوده.
در این برنامه آتش شاکرمی خالی نیکا با چهره‌ای تکیده به همراه خبرنگار 23 در کوچه‌ای ظاهر می‌شود که ادعا شده پیکر نیکا شاکرمی در حیات خلوت یکی از ساختمان‌های مسکونی آن محل پیدا شده است. مادر نیکا و خواهر آتش شاکرمی می‌گوید که برادر و خواهرش محسن و آتش شاکرمی که بازداشت شدند تحت فشار شدید مجبور به اعتراف دروغ شدند.
برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغ‌های مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این گزارش تصویری 23 ادعا کرده که گواهی پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا بر اثر شکستگی در ناحیه سر و گردن و سایر اعضای بدن و نه بر اثر ضرب و جرح یا شلیک گلوله جان باخته است.
علت فوتش هم گواهی پزشکی قانونی مؤید این است که شکستگی و سر و گردن و اعضا مختلف بدن در گواهی پزشکی قانونی مشهود است و هیچ گونه گلوله‌ای زهر و جرحی که واسطه چاقو یا امثال هم باشه در بدن ایشون مشاهده نشد.
نسرین شاکرمی مادر نیکا شاکرمی اما میگوید که بر اساس گواهی پزشکی قانونی نیکا بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت بر سرش کشته شده است.
سر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده و جنازش همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقا به ما گفتش که در اثر در همین تاریخ و بر اثر ضربات جسم ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیره. من خودم رویت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پا اندامش سالم بود، فقط اون بخیه ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود. انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندونهاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل کشته شد. صدمات از ناحیه سر بود.
این اولین بار نیست برنامه 23 صدا و سیما که به پخش گزارش نهادهای امنیتی شهرت دارد کشته شدن معترضان در اعتراضات خیابانی را انکار می کند. در روزهای اخیر در گزارشی با تایید کشته شدن حدیث نجفی یکی از معترضان رسانه‌های خارج از کشور را به کشته‌سازی متهم کرده و مدعی شده بود که حدیث نجفی توسط افراد ناشناس کشته شده است. افسون نجفی خواهر حدیث نجفی اما به رادیو فردا گفته است که خواهرش بر اثر اصابت گلوله در اعتراضات کشته شده است.
حدیث 30 شهریور یه استوری گذاشته بود برای فراخان که سمت مهرشهر کرج، ساعت 8 شب هر کی که تو کرج اونجا تجمع کنه واسه مهسا امین تظاهرات کنه. ساعت 7:30 از خونه رفت بیرون، یه ویدیو ارسال کرده واسه دوستاش توی واتساپ واسه همشون که همشون حلالیت طلبیده بود. مامان من هر چی زنگ زد جواب نداد و بعدش هم که گوشیشو خاموش کرد. ساعت 8:30 با ما تماس گرفتن که حدیث تیر خورده، بیمارستان قائم هستش. حدیث به خاطر مهسا امینی واسه اعتراضات رفته.
پیکر بیجان نیکا شاکرمی 9 مهر توسط مادرش شناسایی و یک روز بعد تحویل خانواده‌اش شد، اما در حالی که قرار قرار بود در خرم‌آباد به خاک سپرده شود، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر او را از غسالخانه روبودند و در قبرستان روستای ویسیا در استان لرستان بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپردند.
روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه را به خاک سپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید. جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم.
ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خرم‌آباد منتشر شده که برای خاکسپاری نیکا تجمع کرده بودند و علیه حکومت شعار می‌دادند. همزمان ماموران امنیتی به سوی آنها گلوله ساچمه‌ای شلیک کردند.
خرم‌آباد به سر مردم با ساچمه زدند. پات 11 مهر خرم‌آباد به خاطر نیکا شریف آمیش نیکا شاکرم.
از روز تولدت بود عزیزم، امروز میگم شهادت مبارک نیکا، شهادت مبارک نیکا، شهادت مبارک نیکا.
آنچه که در سخنان نسرین شاکرمی صراحت دارد این است که نیکا در اعتراضات کشته شده و همان روز به پزشکی قانونی منتقل شده است. در فاصله 9 روز که خانواده او را بی اطلاع نگاه داشتند، فردی در تماس‌های مکرر به خانواده او گفته که نیکا در بازداشت سپاه و حالش خوب است. مشخص نیست که این فرد چه کسی بوده، چرا و با چه هدفی چنین تماس‌هایی با خانواده نیکا می‌گرفته. همانطور که مشخص نیست در فاصله این 9 روز بر پیکر نیکا چه گذشته است. مشخصا اگر عکسی که خبرگزاری های حکومتی با عنوان پس از سقوط نیکا از ساختمان منتشر کردند عکس نیکا باشد، مشخص نیست که آیا جنازه نیکا در فاصله این 9 روز از پزشکی قانونی کهریزک خارج شده و این عکس ها گرفته شده یا چه اتفاقی افتاده است. آنچه که بر اساس سخنان نسرین شاکرمی روشن است این است که او و اعضای خانواده اش تحت فشار هستند که مقابل دوربین روایت حکومت را تکرار کنند.
به من هم بارها زنگ زدن، خودم اصلا نمیخوام که جوابشون رو تا حالا ندادم و هیچ صحبتی من با اونها نداشتم، ولی به دیگران با دیگران تماس گرفتم، با دایی من، با عموی من، با افراد مختلف که اگر مادر نیکا نیاد و چیزهایی رو که ما میخواییم نگه، در واقع سناریویی رو که ما چیدیم و ساخت و پرداخته کردیم اعتراف نکنه به این فلان کار و فلان کار و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه بوده، در هر صورت میخوان من رو مجبور به این کار کنن.
اما نیکا شاکرمی که بود؟ دانش آموز 17 ساله و نوجوان شاد و هنرمندی که این روزها ویدیوی آواز خواندنش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و نامش تبدیل به هشتگی شده که در توییتر داغ شده است. معترض نوجوانی که یکی از کشته شدگان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشته ارشاد است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا ساعتی پیش 7 تن از مقامات ارشد امنیتی و وزرای کشور و ارتباطات جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران تحریم کرد. این دومین دور تحریم‌های آمریکا در طول 15 روز گذشته است و این در حالی است که اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی است، همانهایی که در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و همچنین مرگ مهسا امینی دست داشتند. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه 7 مقام ارشد ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا علت این تحریم‌ها را قطع دسترسی اینترنت و ادامه خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله اعلام کرد. احمد وحیدی وزیر کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، وحید مجید رئیس پلیس سایبری ایران از جمله این 7 تن هستند. ایالات متحده میگوید که قطع اینترنت و ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را محکوم می‌کند و در هدف قرار دادن کسانی که این اقدام‌ها را هدایت و حمایت می‌کنند دریغ نخواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های ایران و در رأس آنها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را توطئه عوامل خارجی به ویژه آمریکا اعلام می‌کنند.
کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی‌های خائن هم که در بیرون از کشور هستند به اینها کمک کردند.
در حالی که مقام‌های ایران در تلاشند اعتراض‌های ضد حکومتی را توطئه خارجی معرفی کنند، روز پنجشنبه تصاویر ویدئویی از رسانه‌های ایران منتشر شد که ادعا می‌شود اعتراف‌های دو جاسوس فرانسوی است.
Je suis Cécile Colère, je suis agent de renseignement et opérationnel.
در این تصاویر ویدئویی یک زن با نام سیسیل کولر، معلم دبیرستان و مسئول اتحادیه‌های آموزشی، در کنار شریک زندگیش که ژاک پاریس معرفی شده، خود به جاسوسی اعتراف می‌کنند. افرادی که دولت فرانسه گروگان‌های دولتی توصیف کرده.
Dans les objectifs de
این کلیپ ها بخشی از مستندی است که قرار است از تلویزیون دولتی ایران پخش شود و آنها را متهم به آوردن پول نقد به این کشور برای راه اندازی اعتراض ها می کند. سفر این دو شهروند فرانسوی به ایران حدود خرداد ماه و همزمان با ماه ها اعتراض معلمان برای افزایش دستمزد انجام شده بود. در همان زمان فرانسه خواستار آزادی آنها شد و این بازداشت را بی اساس خواند. ایران مدت هاست که از شهروندان اروپایی یا آمریکایی بازداشت شده به عنوان ابزار چانه زنی در مذاکره ها استفاده می کند. هرگز هم هیچ مدرکی در اثبات جاسوس بودن آنها ارائه نکرده. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه این اقدام ایران را بالماسکی توصیف کرده که نشانگر تحقیر کرامت انسانی است. اقدامی که پاریس آن را مشخصه مقام های ایرانی نامیده. همزمان پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن خواستار تحریم عاملان قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراض ها توسط جمهوری اسلامی شد. وزیر خارجه ایران از روز چهارشنبه در حال گفتگوی تلفنی با مقام های این اتحادیه و همتایان اروپایی خود است، از ایتالیا گرفته تا ایرلند. حسین امیرعبداللهیان در حساب توییتری خود میگوید که به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده.
به آقای بورل صراحتاً هشدار دادم اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست هایی که جان و مال مردم ایران را هدف قرار دادند اقدام سیاسی شتاب زده‌ای بکند، بداند پاسخ متقابل می دهیم.
از سوی دیگر جوزف بورل می گوید که از تهران خواستار جریان آزاد اطلاعات در ایران شده.
در گفتگو با حسین امیرعبداللهیان خواستار پاسخگویی تهران در ارتباط با مرگ مهسا امینی و همچنین توقف خشونت علیه تظاهر کنندگان و آزادی بازداشت شدگان شدم. باید به مردم حق اعتراض و جریان آزاد اطلاعات داده شود. اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه هاست. همچنین از ایران خواستم که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
با این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تکرار کرد که این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌های بیشتری علیه ایران است. تحریم‌هایی که در صورت اعمال در رابطه با نقض حقوق بشر هستند. این اقدام‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های مقام‌هایی است که در سرکوب معترضان به نوعی نقش داشتند. تحریم‌هایی که شهروندان اتحادیه اروپا را از در اختیار قرار دادن وجوه به افراد این فهرست تحریمی باز می‌دارد. موج اعتراض‌ها در ایران که در بسیاری از آنها زنان جوان و نوجوانان شرکت دارند، یکی از بزرگترین و به گفته کارشناسان جسورانه‌ترین اعتراض‌ها علیه رهبری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است.
نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. رادیو فردا در رابطه با این تحریم‌های جدید آمریکا، دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
انتظاری است که مردم ایران داشتن، به خصوص کسانی که در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در مدارس علیه جمهوری اسلامی تظاهرات دارند و بخشی از خیزش سراسری مردم ایران به شمار می‌رند. شاید تاکنون واکنش آمریکا در حمایت از خیزش سراسری مردم مورد انتظار نبود یا بعضی از انتظارات رو بر نمی‌آورد. فکر می‌کردند که آقای بایدن بایستی شاید با صلابت بیشتری کنار مردم بایسته و این رو از زبان وزیر خارجه شنیده بودند، از زبان آقای مالی شنیده بودند، ولی انتظار مداخله رئیس جمهور آمریکا هم میرفت. چند روز پیش این مداخله رو صورت داد، حکومت رو تهدید کرد که باید به فشارها و اعمال خشونت علیه مردم خاتمه بده و حالا میبینیم در این لحظه، در این برهه حساس، تحریم‌ها در میاد و همزمان با تحریم‌هایی که شورای اتحادیه اروپا بیانیه‌ای که علیه جمهوری اسلامی و اعمال خشونت علیه مردم بی‌سلاح صادر کرده، این راه رو هموار میکنه برای کشورهای دیگری که تحریم‌های تندتری را علیه جمهوری اسلامی بذارن. نخست وزیر کانادا به شدت زیر فشار از طرف مخالفینش، هم رای دهندگان و هم حزب مخالف که سپاه پاسداران رو در ردیف گروه‌های تروریستی قرار بده، که اطلاعات سپاه یکی از عوامل کشتار مردم در خیابان هاست. به نظر من اعلام تحریم های تازه میتونه به نوعی مناسبات جمهوری اسلامی رو و حتی توافق اتمی رو چند گام به عقب ببره و تلاش هایی که برای احیای این صورت میگیره و جمهوری اسلامی امیدوار بود در نتیجه ادامه اون بتونه راهی برای درآمدهای مالی بیشتر برای خودش فراهم بکنه رو بسته میبینه. به نظر من با وجود اینکه شاید این تحریم ها در عمل خیلی موافق طبع ایده نباشه، ولی از نظر سیاسی بسیار با اهمیت.
بله، بسیار با اهمیت شما میگید، اما سوالی که به ذهن بسیاری متبادر میشه اینه که این تحریم ها چه خاصیتی دارن، چرا که بسیاری از این شخصیت ها و چهره های سرشناس در جمهوری اسلامی که تحریم شدن به طور قطع پاشون از خاک ایران اونورتر نخواهند گذاشت و اینکه پول هاشون احیانا یا اجازه خروجشون یا ورودشون به جایی آسیب میبینه نگران اون نیستن. بعضی ها میپرسن که چرا بیش از این انجام نمیشه و چرا فقط این اشخاص و چه خاصیتی داره؟
اما شما شاید در عمل این تحریم ها لطمه به وزیر مخابرات یا آقای وحیدی که قبلا به دفعات مورد تحریم قرار گرفته به زندگیشون تأثیر نگذاره، دارایی و مالشون تغییر پیدا نکنه و این تحریم ها رو فقط مطالب روی کاغذ ببینن. ولی در همین حد اعمال تحریم ها یا اعلام تحریم ها آمریکا احتیاط میکرد، اروپایی ها تا به حال احتیاط میکردند که این باعث نارضایتی جمهوری اسلامی نشه، لطمه به تلاش برای احیای برجام نزنه و از این جور محاسبات. اعلام تحریم های تازه بود سیاسیش در این زمینه اهمیت داره و این اهمیت رو جمهوری اسلامی درک میکنه. اگر به واکنش آقای عبداللهیان دو روز پیش توجه بکنیم که اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی رو تهدید به تلافی جویی میکرد برای اینکه اونها با اعتراضات مردم همسو شده بودن، میفهمیم که جمهوری اسلامی واقعا احساس فشار میکنه در اینکه همزمانی و همزبانی مردم ایران رو حالا به عنوان همزمانی برای محکوم کردن و همزبانی کشورهای اروپا و آمریکا میبینه.
اینجا باید ازتون بپرسم که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که کشورهای اروپایی باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشن در صورتی که تحریم‌های تازه علیه تهران و ایران وضع کنند. سوال از شما اینه که این اقدامات مؤثر و متقابل چی میتونن باشن؟
این واقعا باید آقای عبداللهیان بهش توضیح بده، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی چه بضاعتی در اختیار داره؟ آیا میتونه اتحادیه اروپا را از فروش گازی که نداره محروم بکنه، از فروش نفتی که قادر صادر کردنش نیست محروم بکنه، یا اینکه تجارت خارجیش رو با اتحادیه اروپا محدود بکنه که تقریبا در مورد بسیار از کشورها به صفر رسیده و متوجه شرق شده، متوجه چین شده؟ تهدید آقای عبداللهیان تهدید توخالی است و او فکر میکنه در این برهه زمانی بسیار بحرانی برای حکومت او شاید با این تهدیدهای توخالی بتونه به نوعی وچه جمهوری اسلامی رو یا اون چیزی که به عنوان سلابت حکومت ازش یاد میکنن احیا بکنه. خیلی اظهارات آقای عبداللهیان رو باید به عنوان تهدید توخالی تلقی کرد و این وضعیت کنونی رو انتظار داشت با اعلام تحریم‌های تازه تشویق بیشتری برای مردم مبارز باشه و اون چیزی که حکومت ازش میترسه واقعا ادامه اعتراضات تضمین بکنه. مردم در خیابان و مدرسه نیازمند کمک خارجی هستند و این نوع اقدامات تقویت حمایت دنیای خارج از اعتراضات سراسری در داخل کشور خواهد بود.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم. و ما پدیده اعترافات اجباری این روزها با شتاب بیشتری در جمهوری اسلامی و صدا و سیمای آن دنبال می‌شود و این پرسش را در اذهان‌ها برانگیخته که از دیدگاه سیاسی، ایدئولوژیک و روانشناختی این به چه معناست و انگیزه جمهوری اسلامی در تکرار مداوم آن چیست؟ به دعوت رادیو فردا ستاره کاووسی دکترای روانشناسی در آمریکا و رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه در یک میز گرد شرکت کردند تا به بررسی جوانب آن بپردازیم. آقای پرهام با شما آغاز می‌کنیم. این پدیده اعترافگیری از مخالفان سیاسی از کی و کجا شروع شده؟
با درود در شما و میهمان گرانقدر دیگر این برنامه، تا اونجایی که من می‌دونم یه سنتی است که برمیگرده به تاریخ روسیه، تاریخ دقل قرن بیستم در روسیه که باستابش رو میتونیم شاید به گویاترین شکلی در ادبیاتی که به ادبیات ویران شهری یا ادبیات دیستوپیک معروف شده یا در سینما ببینیم. مثلا در چند رمان خیلی شناخته شده، ظلمت در نیمروز آرتور کاسلر و شخصیت اول کتاب روباچف، یا 1984 جورج اورول و شخصیت دیگر اون وینسون اسمیت که تو وزارت حقیقت کار میکنه، یا دنیای قشنگ نو از آلدوس هوکسلی که اون هم همین تم رو که میخوام بهش اشاره بکنم درش میبینیم، یا در فیلم گاوراس 1970 اعتراف که بر مبنای رمان آرتور لاندون بود با همین عنوان. تم اصلی اینها که باز برمیگرده به همون چیزی که به تاریخ روسیه اشاره کردم اینه که تمرکز و توجه اصلی دستگاه‌های امنیتی در نظام‌های اینچنینی، نظام‌های توتالیتر، نه روی توده که روی الیته. این به معنای بی احترامی یا بی مهری نسبت به مردم یا نسبت به توده و عوام نیست. این یه دلیل میخوام بگم تئوریک و فنی داره و اون اینه که در تاریخ مدرن در هر تغییر اجتماعی و سیاسی شما دو عامل پایه دارید. یکی عامل خواستنه یا نخواستن که اون عامل در توده است، در مردمه. مردم یا یه چیزی رو میخوان یا یه چیزی رو نمیخوان. و وقتی که یه چیزی رو نمیخوان، به وجود آوردن تغییر، یعنی اون عامل دوم، در دست الیته، اون عامل توانستن، اون الیته که میتونه اون وضع موجودی رو که مردم نمیخواهند تغییر بده و وضع جدیدی رو وجود بیاره. برای همین مثلا از زاویه دیگه نگاه بکنید، فروپاشی نظام‌های سیاسی در همین تاریخ مدرن، فروپاشی نظام شاهنشاهی، فروپاشی نظام اتحاد شوروی، اینها از الیت شروع میشه، از قشرهایی از جامعه شروع میشه که جزء الیت جامعه محسوب میشن. این رو گفتم برای اینکه بگم زاویه تحلیلی من در رابطه با پرسش شما این است که این گونه اعتراف‌های اجباری هدف اصلیش نه فقط ارعاب توده مردم، که هدف اصلیش به نظر من هدف زیرپوستی و ناملموسش ارعاب الیت جامعه است. اونهایی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش بعضی وقتا خواص هم میگن که اینا الیت در الیت هست. یعنی اینکه شما سینماگر ایرانی، شما نویسنده و مترجم ایرانی، شما فوتبالیست ایرانی، شما ترانه‌سرای ایرانی، اگر بخواهید دست دست با خطا بکنید، یا اتوبوستون رو میفرستیم ته دره یا میفرستیمتون اوین.
ممنونم از شما آقای پرهام. خانم کاووسی، به سراغ شما بیاییم. این نمایش ساختگی که تحت عنوان اعترافات تلویزیونی پخش میشه، از دید شما نشانگر چگونه انتظار یا توقعی از سوی حکومت جمهوری اسلامیه؟ شما فکر میکنید دنبال چی هستن؟
سلام خدمت شما و خدمت آقای پرهام. به طور کلی وقتی که تهدیدهای اجتماعی انجام میشه دو تا حالت داره. یا این تهدید اجتماعی میتونه به صورت کلامی باشه، یا توی دنیای امروزی سوشال مدیا نقش بسیار مهمی در پخش و گسترش و حتی در تغییر تاثیر این تهدیدهای اجتماعی داره. و وقتی که تهدید اجتماعی انجام میشه، از نظر روانی میتونه دو تا اثر رو انتظار داشته باشه. یکی ایجاد ترس هستش و در هر دو حالت باید اینو ذکر کنم که روی تصمیم گیری جامعه تاثیر میذاره. ولی یک راهی که معمولا هدف جامعه دیکتاتوری هستش و استبدادگر، ایجاد ترس و در نتیجه تغییر نوع تصمیم گیری و یا تغییر به شورش هستش. و نوع دیگه‌ای که میتونه این تاثیر بذاره، تاثیر ناسازگار هست که توی تاثیر ناسازگار قاعدتاً آدم‌ها برخلاف انتظاری که تصمیم گیرنده ها و سردمداران یک حکومت برنامه ریزی براش میکنن تصمیم میگیرن. در واقع با دورنمایی که اونها توی ذهنشون میاد و ته دالون رو میبینن، میدونن که بدترین اتفاق چه چیزی میتونه باشه و یک تاثیر روانی معکوس روی ذهنشون میذاره و خیزش و جنبش مردم رو بیشتر خواهد کرد.
اگر مایل هستید بیشتر توضیح بدید، وقت داریم، بفرمایید.
وقتی که تاثیر، حالا برگردیم به همین دو حالت. اگر که در نظر بگیرید که یک تاثیر جمعی اتفاقات اخیر، برنامه هایی که پخش میشه از طریق تلویزیون و اعترافات اجباری رو در نظر بگیریم، جامعه‌ای که هدف این اعترافات هستند، یک گروه جامعه میانسال هستند، جامعه‌ای هستند که پدر و مادر اون افراد هستند و جامعه دیگه جامعه جوان ما رو در نظر میگیره. همونطوری که همه ما میدونیم، سن کسایی که الان در این اعتراضات به صورت فعال مشغول هستند سن پایینی هستش و با توجه به پایین بودن این سن، نحوه تأثیر این اتفاقات و این اعترافات روی ذهن جوان‌ترها، تأثیرش به جای اینکه تأثیری باشه که توأم با محافظه‌کاری هست، تأثیر خیزش رو داره بیشتر میکنه و در واقع اثر معکوس این اتفاقات روی جامعه و روی ذهن جوانان خیلی بیشتر خواهد بود تا تأثیری که انتظار میره که اون ترس و رعب و وحشت اجتماعی هست.
ممنونم از شما خانم کاووسی. آقای پرهام، با وجود این که شما به بخشی از این سوالی که اکنون از شما میپرسم پاسخ دادید، اما فرصت هست که اون رو بیشتر کاوش کنیم. حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه شما از اعترافات اجباری چه اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک رو دنبال میکنه و به ویژه چه کسانی رو هدف قرار میده؟
ببینید، همونطوری که خانم کاووسی هم از یک زاویه دیگه با اشاره به تفاوت میان اقشار سنی و اینکه برخی به خاطر سنشون ممکنه محافظه‌کارتر باشن و برخی مانند جوانها پتانسیل خیزش درشون بیشتر باشه اشاره کردن، اگر بخوام اینو ارتباط بدم با زاویه تحلیلی خودم در رابطه با پرسش شما، ببینید همونجور که گفتم، شما نمیتونید تغییری رو در یک نظام سیاسی متصور بشید بدون دخالت الیت اون جامعه، چون این چیزی دیده نشده و وجود نداره. فروپاشی یک نظام سیاسی، همچنان که من برای آینده این نظام متصور هستم، این فروپاشی نیازمند سازماندهی بخشی از الیت اون جامعه است. یعنی اون الیت نوظهوری که یا دستی در قدرت داره یا دستی در قدرت هنوز نداره ولی میخواهد داشته باشد و ریسک این کار رو هم قبول کرده. شما باید بتونید اون رو سازماندهی بکنید. اینجا اگر بتونم یه پرانتزی باز بکنم، چون خانم کاووسی به درستی به فضای مجازی اشاره کردن و در نتیجه از اونجا میشه رفت به این سمت که این فضا، تکنولوژی امروز بیش از هر زمان دیگری پشت سر ما به یک نوع آشوب فکری و یک نوع هرج و مرج فکری دامن زده، نه فقط در جامعه ایرانی، در هر جامعه دیگه شما نگاه بکنید، اروپایی، آمریکایی. و این دلیل دیگری است مضاعف بر دلایل تاریخی که ما در زمانه ای که هستیم دقیقاً به خاطر تکنولوژی که داریم و آشوب فکری که از جمله ناشی از این تکنولوژی است، فضای مجازی و شبکه‌ها و این حرفا، ما بیش از هر زمان دیگری به رهبری، یعنی رهبری فکری و سیاسی نیاز داریم برای اینکه بتوانیم اون بخشی از الیت رو که مشارکتش در سازماندهی فروپاشی ضروری و حیاتی است، اونو بتونیم جذب کنیم و بتوانیم توده رو بیاریم پشت اون. بیش از هر زمان دیگری ما به چنین رهبری فکری و سیاسی نیاز داریم. برای همینه که در اوایل قرن بیستم هم، در نیمه اول قرن بیستم هم، شما بازتاب این قضیه رو همونجور که گفتم ادبیات ویران شهری میبینید که چرا تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به ویژه روی الیته. برای اینکه اونها هستن که میتونن فکر رو پخش بکنن، فکر نوین رو پخش بکنن تو جامعه. اونها هستند که میتونن اون بخش‌هایی از جامعه رو که باید سازماندهی بکنن، سازماندهی بکنن. مثلا اگر قرار در جایی اعتصابات سراسری به وجود بیاد که اون ضربه مهلک و نهایی به ساختار نظام سیاسی مستقر زده بشه، تمام شواهد در 200 سال گذشته نشون میده شما نمیتوانید بدون یک تشکیلات سراسری اعتصابات سراسری داشته باشید و اون نیازمند سازماندهی است و اون سازماندهی نیازمند بخشی از الیته. در نتیجه باید در توجه دستگاه امنیتی و ارعاب ناشی از دستگاه امنیتی گذاشت روی الیت. باید سینماگر رو زندانی کرد، برای اینکه اون سینماگری که میخواد مستقل بیاندیشه و مستقل خلق بکنه خطرناک. برای همین رسولوف و پناهی در زندانند. برای همین میخواستن اتوبوس نویسندگان رو بفرستن تای دره. برای همین بازجویی میکنن و اعتراف میگیرن و اعتراف دروغین میگیرن و پخش میکنن که مرعوب بکنن اون بخشی از الیت رو که احتمالاً این فکر در سرش ایجاد شده که وضع موجود قابل تداوم نیست و باید طرحی نو در انداخت و بدون اون الیت نمیشه.
سپاسگزارم از شما آقای پرهام. خانم کاووسی، خب تصور میکنید چرا با وجود اینکه بر خاص و عام، درون حکومتی و برون حکومتی و مخالفان کاملا روشن و مبرهنه که این ماجرای اعترافات که نمایشه و اعترافی به